بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن جزء 29 سوره مبارکه ملک، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صالح الطاهرین. الذی خلق الموت والحیات
لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور. امتحان برای خاطر تشخیص این هست که چه کسی احسن و عملا هست. البته وقتی که میخوان تشخیص بدهند، حالا در انسانهای عرفی غیر از خداوند، که چه کسی احسن و عملا هست، این باید که در طرف که میخواد امتحان بشود هم استعدادهای گوناگون باشه و هم در یک رشته استعدادهای مختلف باشد. یعنی کسی را میخوان امتحان بکنند در صبر، این باید استعداد صبر داشته باشه. یک کسی را میخوان امتحان بکنند به داشتن مال، این باید استعداد داشتن مال و انجام وظایف مال داشته باشه. کس دیگری را میخوان امتحان بکنند مثلا به درس خوندن، باید استعداد درس خوندن داشته باشه. این استعدادهای مختلف لازم هست. علاوه بر این، در هر کدام هم که درجات دارد باید استعداد درجه های مختلف همون رشته هم داشته باشه. مثلا صبر به تنها مراتبی داره. اگر میخوان امتحان بکنن که در صبر چه کسی صبرش بیشتر هست، باید استعداد صبرهای مختلف در انسان باشد. باید استعداد رسیدن به مرحله های بالای صبر در هر کس باشد، و الا اگه که استعداد نداشته باشه چطور امتحانش بکنند؟ و خود این آیه شریف دلیل بر این هست که انسانها استعدادهای مختلف خدا بهشون داده است. یعنی هم استعداد صبر، استعداد تقوا، استعداد ورع، استعدادهای مختلف، اینا هر انسانی دارد. علاوه در هر یک از اینها هم استعداد رسیدن به مراتب مختلفش را دارا هست. البته باز تفاوت بین انسانها هست، ولی چیزی که هست هر انسانی باید استعدادهای مختلفی در هر دو جهت داشته باشه تا امتحانش که میکنند معلوم بشه که رسیده به مرتبه بالاتر، آمده مرتبه بالاتر و احسن و عملا را کسب کرده. و الا اگه هیچ استعداد نداشته باشه چطور امتحانش میکنند؟ اینه که انسان میشه یک معجونی که اگر قدر خودش را بداند و سعی بکند و تلاش بکند خیلی میتونه رشد بکنه. و اون حدیث شریفی که عرض کردیم، امام صادق علیه السلام به عیسی ابن عبدالله فرموده است اگر کسی در شهری باشه که بیش از 100,000 نفر زندگی می کنند ولی یک کسی با ورعتر از او باشه، فرموده این از ما نیست، این اون شیعه پرورش یافته کاملی که اونا میخواند نیست، این برای خاطر اینه که میخوان به راه بیاندازن قافله انسانها را تا به کمال برسن. خب وقتی که ما شیعه امام صادق علیه السلام هستیم، او وقت به ما میفرماید در یه شهری اگه 100,000 نفر هست، سعی بکنید کسی بالا دست شما نباشه. یعنی شما سعی میکنی، اون آقا سعی میکنه، اون برادر سعی میکنه، اون برادر تلاش میکنه که بالا دست در ورع نداشته باشه. این همه دارن رشد میکنن، قافله انسانها همه به سوی اوج دارن پیش میرن. البته همه که دارن پیش میرن بازم مختلف هستن، بعضی ها خیلی جلو میرن، بعضی ها یک کمی جلو میرن. الا ای حالین، این استعدادها خدا به همه داده و انشاءالله سعی کنیم همه که جلو بریم. حالا اون احسن و عملا چه هست؟ مصداقش چه هست؟ مصداقها ایراد عرض کردیم و خوندیم از متن مجمع البیان. دو سه مورد هم برای نمونه از خود قرآن مجید، ذی مجید احسن و عملا را مثلا چه معرفی میکنه، چه مواردی هست. این موارد یکی از سوره مبارکه البقره استفاده میشود. در سوره مبارکه البقره که آیه امتحان هست، آیه 155 میفرماد ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. خداوند با این چیزها امتحان میکنه، با ترس از ظالمین و ستمگران گاهی، با جوع و گرسنگی موقتی، با نقص مالی، نقص جانی، نقص میوه ها و ثمراتی، با اینا امتحان میکنه. اون وقت بعد حالا میخواد تشخیص داده بشود، انسان خودش تشخیص بده، معلوم بشه که کی احسن و عملا هست. اینجا طبق آیه سوره تبارک کی احسن و عملا است؟ وقت فرموده و بشر صابرین، مژده به اونهایی که صبر دارند و استقامت میکنند بده. از اینجا به دست میاریم که پس احسن و عملایی که در سوره مبارکه ملک ذکر شده، یه مصداقش چی هست؟ یه مصداقش صبر است، که انسان در مواردی که امتحان پیش میاد جزع نکنه، بیتابی نکنه، داد و فریاد نکنه، از زمین و زمان گله بی جا نکنه، استقامت بخرج بده. و بشر صابری. خب صبر منشأش چیه؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله. اون کسانی که وقتی مشکلی براشون پیش میاد میگن ما ملک خدا هستیم، ما که ملک خودمون نیستیم، انا لله، ما همه مملوک او هستیم. مالک حقیقی هر گونه تصرفی که خواست در ملک خودش میکنه. وقتی این مبنای عقیده ای را دارا هستند، اون وقت هیچ مشکلی براش پیش نمیاد. چون انسان وقتی مشکل براش پیش میاد که یه چیزی را ملک خودش بدونه، ولی اگه با تربیت دینی همه چیز را ملک حقیقی خدا دانست، این ملک حقیقی منافات با این نداره که این ملک های اعتباری داشته باشیم ها، یه وقت اشتباه نشه. ملک های اعتباری این مال شماست، اون زمین مال فلان کسه، این خانه مال فلانه، اونا خود خدا قرار داده و درسته. بالا دست این، در طول این، انسان یه ملکیت دیگری معتقد هست برای خداوند عالم که اون ملک حقیقی هست. اون وقت انسانی که به اذن خدا ملک اعتباری را داره، اگه یه وقت اون مالک حقیقی ملک اعتباری را ازش گرفت، از بدنش، از اموالش چیزی گرفت، او چون عقیدش اینه که انا لله، این هیچ مشکلی براش نیست. مثلا ما اگر که بشنویم یک ماهی در اقیانوس کبیر لطمه برش وارد شده، هیچگاه شده که شما غصه بخوری که چرا فلان ماهی در اقیانوس کبیر ته دریا یه ناراحتی براش پیدا شده؟ نه. چرا؟ چون هیچ ارتباط ملکی بین خودش و او قائل نیست. چون قائل نیست ناراحت هم نمیشه. تربیت مذهبی میاد در چیزهایی که حتما ملک انسان است، ولی در برابر خدا انسان مالک حقیقی نیست. میگه اگه او یک تصرفی کرد، او مالک حقیقی، ولو در جان شخص باشه، ولو در مالش باشه. اینه که میفرماد لتبلون فی انفسکم و اموالکم، جان مال شما، مالم مال شما، ولی ملک ما بالا دستره، امتحانتون میکنیم. انا لله، پشتوانه این که انا لله در انسان خیلی قوی بشه اینه که معادم معتقد باشه انا لله و انا الیه راجع. یه جای بر میگردیم، جزای عملمون میدن، عوض به ما میدهن، اونم معاد. این دوتا پشتوانه صبر میشه. پس صبر از آیه شریفه به دست میاریم که از احسن عملا هست بعد از امتحان و همراه امتحان، و پشتوانه صبرها هم عقیده به مالکیت حقیقی خداوند عالم و معاد هست. این یک مورد. مورد دوم، خوف من الله، این که انسان از خدا خائف باشه. این حالت خوف، این من احسن عملا هست. چرا؟ در سوره مبارکه مائده آیه 94 اونجا می فرماید یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم و رماحکم. اعلام شد به مسلمان ها که در راه که می روید و محرم هستید و به طرف مکه ره سپار هستید، حیوانات، شکارها میان به طرف شماها و به قدری هم میان نزدیک به شماها میشن که بخید با دست بگیرید میسره، بخید نیزتون را بزنید به او و شکار بکنید میسره. آهوی وحشی، حیوانات دیگر بیابانی، خدای متعال میفرماد ما رامشون میکنیم به طوری که بیان داخل خیمه های شما، پهلوی شما، بخوای دست بگیری میسر باشه، نیزم بزنی میسر باشه. لیبلونکم الله بشیء من الصید، امتحانتون میکنه به چیزی از این صید و شکار، تناله ایدیکم و رماحکم. خب این امتحان است، اما محرم هستی، در حال احرام، صید حرام است. حالا از یه طرف صید حرام چون محرم است، از یه طرف هم خوراکی، گوشت، حیوان شکاری آمده کنار دستش. می فرماد حالا امتحان است. این امتحان می کنیم که چه؟ لیعلم الله من یخافه بالغیب، تا بداند خدا که چه کسی در غیب از خدا میترسه. غیب یعنی خدا را که نمیبینه ولی میدونه هست، ولی خوف داره. من یخافه بالغیب، لیعلم الله من یخافه بالغیب. اینجا تعبیر به لیعلمه هست، این نکته را متوجه باشیم که علم خداوند دو رقم هست، علم ذاتی، علم فعلی. علم ذاتی اون علمیه که خداوند عالم به ذات دارد و همه چیز را میداند. پیش از آنی که یک کسی امتحان بشه و دست دراز بکنه که آهو را بگیره یا نگیره، اون میداند به علم ذاتی. ولی علم فعلی عبارت از وجود خارجی اشیاء هست. وجود خارجی موجودات هم مرحله ای از علم خداوند عالم هست. مثلا همینجا که ما الان نشسته ایم، این ساختمان مرحله ای از علم معمار هست. یعنی همون علم معمار، دانایی معمار، وجود خارجی پیدا کرده، به این شکل در آمده. این همونه که وقتی تو خانشون هست نقشه را می داند. او یه مرحله شه که اسمش علمه. اینم که در میتونیم اسمش بگذاریم، این علم معمار است. یعنی اون علمشه که آمده به خارج، حالا به این شکل در آمده. اون که خداوند به ذات را می داند، اون علم ذاتی وقتی وجود پیدا کنه در خارج، اینم مرحله علم فعلی خداوند اسمش می گذارند. پس اینها مفهوم نداره که یعنی اگه خدا امتحان نکنه نمی دونه. خداوند می داند به علم ذاتی. ولی یک وقت هست که من که امتحان می شم، اون علم ذاتی خداوند را در خارج میارم، اون علم آمده در خارج وجود پیدا کرده. یه وقت من نمیارم، خداوند میدونست که من نمیارم، وجود خارجی پیدا نکرده. لیعلم الله من یخافه بالغیب. از اینجا به دست میاریم که یکی از احسن و عملا چیه وقتی انسان امتحان میشه؟ اینه که در صحنه های امتحان خوف من الله را داشته باشه. سیوم، تقوا. در آیه شریفه حجرات، آیه شریفه 3، اونجا می فرماید ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله صلی الله علیه و آله اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا. اون کسانی که صداشون را آرام میگیرند نزد رسول خدا. در آیه شریفه جلو دستور داده شده در آیه 2 که یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. وقتی می آمدن در محضر رسول خدا خیلی جار و جنجال و فریاد و سر و صداهای بلند می دادن، دستور داده شد لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. حالا در آیه بعد می فرماد ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا. اونهایی که از عهده امتحان برمیان و صداشون را آرام میکنند و رعایت ادب میکنند، اینا کسانی هستند که خدا دلهاشون را امتحان کرده و از عهده امتحان برآمدند. امتحان برای چه شده بود؟ للتقوا. یعنی وظیفش را انجام میده، کاری که واجب هست انجام میده، کار واجب که انسان انجام بده داره تقوای خودش را نشان میده، همینطوری که وقتی کار حرام ترک میکنه تقوای خودش را نشان میده. پس احسن عمل در امتحانها یکیش چیه؟ خود تقوا. یعنی همین که انسان اون وظیفه را انجام بده، وظیفه‌ای که پیش آمده دستور الهی را انجام بده، این تقواست. در نتیجه از آیات شریفه 3 مورد می توانیم استفاده کنیم به برکت قرآن مجید که از احسن و عملا صبر است و خوف است و تقوا. اینا که می فرماید خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن و عملا. اون حدیث شریف امام صادق علیه السلام هم که عرض کردیم حتما ملاحظه کرده اید. حالا دنباله بحث، و هو العزیز و فانتقامه ممن اساه، الغفور و لمن تاب الیه. هرگاه توانایی کار را حساب بکنیم، یک کسی توانا هست کاری را انجام بده، این اسمش قوت است. اگه این قوت انسان شدت داشته باشه اسمش قدرت است. اگر قدرت به جایی برسه که هیچی نتونه جلو اعمال قدرت بگیرد، اون اسمش عزت است. پس یه وقت هست که یه مرحلهی حساب میکنیم که قوت هست، مرحله بعدش قدرت است، مرحله آخر عزت است. عزیز میتونیم بگیم عبارت اخرای ان الله على كل شيء قدير هست، یعنی وقتی که قدرت او طوری هست که هیچ چیز نمیتونه شکستش بده، القادر الذي لا يغلب، اون قادری که مغلوب نمیشه، هیچ چیز نمیتونه سد راه کار او بشه، این یک معنای عزت است. وقتی که میگیم خداوند عزیز است یعنی چه؟ یعنی هر اراده ای داشته باشه، هر کاری داشته باشد، هیچ مانعی نمیتونه جلو اون بگیره. القادر الذي لا يغلب، این یه معنای عزیز هست. حالا خداوند عالم عزیز است، عزیز در چی؟ اینجا اول یک کار خاصی را ذکر میفرمایند، میفرمان فانتقامه ممن اساه، اگر کسی نافرمانی از خداوند بکند و اون بخواد انتقام بگیره، چیزی نیست که جلو کار او بتونه بگیره، و این در انسان ایجاد ترس میکنه که او ممکنه انتقام بگیره، هیچ چیزم نتونه جلوش بگیره. و هو العزیز و فانتقامه ممن اساه، الغفور لمن تاب الیه. از این طرف این طور هم نیست که همه جا انتقام بخواد بگیره، توانایی داره ولی غفورم هست. لمن تاب الیه او لمن اراد تفضل علیه به اسقاط عقابه، یا برای اون کسی که بخواد تفضل برش بکنه، یعنی حالا بلو توبه نکنه. یه وقت انسان توبه میکنه، خب خداوند عالم غفور است و تواب، میپذیره، ولی مرحله غفوریت خداوند بالاتر از اینه که انسان حتما توبه بکنه. اگر انسان گناهان کبیره را ترک بکند، وعده داده شده که خداوند عالم گناهان صغیره را میبخشه. این تجتن بود کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. ظاهر آیه شریفه اینه که اگه انسان با اراده و تصمیم گناهان کبیره را ترک بکنه، خداوند عالم تفضل میکنه، گناهان صغیره را بدون توبه میبخشه. توبه کرد که جای این داره که خداوند قبول بکنه و قبول میکنه. مواردی هم هست که تفضلا قبول میکنه. اینه که غفور را دو تا معنا براش ذکر میکنن، الغفور و لمن تاب الیه که خیلی خوب، او لمن اراد تفضل علیه به اسقاط عقابه. اینجا یک کلمه به طور اشاره عرض میکنیم و فعلا رد میشیم، و اون اینه که غفور لازم نیست که حتما انسان گناه کرده باشه تا او را ببخشند و اون وقت بگویند غفور، بلکه معنای غفور توسعش بیشتر از اینها هست. غفور از غفر هست، غفر به معنای ستر هست. هر نقصی، هر عیبی که در موجودی باشه و خداوند عالم اون عیب را بپوشاند، این اسمش غفر هست و غفورم بر خداوند عالم اطلاق میشه. مثلا فصل جوانی انسان، در فصل جوانی چقدر انسان شاداب هست، چقدر نقصهای بدنش پوشیده هست. صورتش حساب بکنی، نامش را حساب بکنید، نقصهایی هست که پوشیده هست در گلها، در گیاها، در همه چیز. دلیل این که نقص هست اینه که همه قد یه خورده شادابی ازش بره، میبینی چهره کریه میشه، اندام عجیب و غریب از آب در میاد، نقص ها پیدا میشه. و خداوند عالم غفور هست، حتی در این که قیافه فصل جوانی انسان رو طوری قرار داده که این عیب ها پنهان. در سراسر عالم نقص ها و عیب ها را طوری قرار داده که پنهان است، با رحمت دیگر خودش، با افاضه های دیگر خودش اون عیب ها را پوشنده. چون پوشنده است، غفار است. پس غفار یه مرحلش اینه که من گناه کرده ام، عیب مرا از نظر گناه میبخشند و میپوشانند. این معنای معروف. معنای دیگرش اینه که نه، سراسر عالم در اینجا غفر هست و پوشش هست، نقص ها و عیب های تکوینی پوشیده میشه. از اینجا بیاید بالاتر، شخص زمامداری شروع به یک نهضتی کرده باشه، وقتی شروع به نهضت کرده، پیش مردم نقصهایی، عیبهایی، گرفتاریهایی خیال میشه هست و بعضی وقتا مشکلاتی هست. خب اونجا اون وقت میگن که این کار کردی، این کار کردی، کما اینکه به رسول معظم اسلام میگفتند وضعمون را به هم زدی، گرفتاری برامون پیش آوردی، جوانها را از هم دور کردی، ناامنی پیش اومده، این حرفا میزدند. اینا مشکلات نهضت رسول خدا بود. و قرآن مجید میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. ما فتح برای تو پیش آوردیم، فتح حدیبیه هست ظاهرا، فتح مبین حدیبیه برات پیش آوردیم. برای چی؟ انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله، تا اینکه ببخشد، بپوشاند ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. این ذنب رسول خدا که در این آیه شریف ذکر شده، نه که العیاذ بالله یعنی گناه، این ذنب یعنی اون چیزی که مردم میگفتن ای کار کردی، ای طور شده، این طور شد. و خداوند عالم میپوشاند، میپوشاند با چی میپوشونه؟ با فتح. وقتی که فتح پیروزی پیش آمد، تسلط مسلمین و رسول خدا پیش آمد، اون وقت دیگه اون حرفها زده نمیشه، اونها پوشیده میشه، اونا محو میشه، اونا از بین میره. حالا همین آیه شریفه را ملاحظه بفرمایید که غفر داره، لیغفره، اما معنای غفرش نه اینه که یک گناه العیاذ بالله مخالفت واجب و مخالفت حرامی را میخوان بپوشانند. آیات شریفه دیگه هم داریم که حالا اینجا طول میکشه، همینقدر این در نظر شریف آقایون باشه که در قرآن که کار میکنیم، غفران ملازمه با این نیست که متعلقش گناه باشه. گناه هم یعنی نافرمانی واجب و حرام باشه، او هست، موارد بسیارش هم همونه، اما یه معنای وسیع تر هم داره. یه موردش حالا این که عرض کردیم، بعد می فرماد و تکلیف انما یسه و به ترغیب و ترهیب.
تحمیل المشقه فی الامر و نهی. نکته این را میخوام ذکر بفرمایم که این عزیز و غفور اینجا برای چه ذکر ترس در انسان ایجاد میکنه، یعنی اون میتونه انتقام بگیره و کسی هم جلوش نیست بتونه بگیره. غفور یعنی میبخشه، او ترغیب میاره، یعنی دلها را دلداده خدا میکنه. غفور شوق میاره، عشق میاره به طرف خداوند عالم. عزیز طبق معنایی که ایشون کردن رهبت و ترس میاره و هر دوش هم لازمه. میفرماد این بره خاطر اینه که خداوند عالم تکلیف داره. تکلیف یعنی بار مشکل به دوش بشر میگذارن. تکلیف یعنی از کلفته، واجبات کلفت داره، محرمات هم ترکش کلفت و مشقت داره. خب تکلیف بار مشکل هست. این بار مشکل وقتی بشر به منزل میرسونه که ترغیبم پشتوانش باشه، ترهیبم پشتوانش باشه، یعنی از یه طرف بترسوننش بگن اگه مخالفت کردی خدا انتقام میگیره با عزت، و از طرف دیگرم ترغیبش بکنن که میگن غفور هست. یعنی اینطورم نیست که حالا اگه یه وقت مخالفتی کردی حتما ریشکنت بکنن، نه، هو العزیز الغفور. این دوتا میشه پشتوانه کار. میفرمان که و تکلیف انما یسه و به ترغیب و ترهیب. تکلیف به وجود میاد در خارج، یسه و یعنی عمل بهش میشه، وجود پیدا میکنه در خارج با ترغیب و ترهیب. چرا؟ چون معنای تکلیف تحمیل المشقه هست، یعنی یه مشکل را بار بر کسی میخوان بکنن. فی الامر و نهی، خب وقتی که مشکل هست امر داره نهی داره، ترغیب و ترهیب میخواد. اینم تمام شد. ثم عاد سبحانه الی وصف نفسه، دوباره خداوند عالم اوصافی برای خودش ذکر میفرماید. میفرماد الذی خلق سبع سماوات، اون خدایی که آفریده است هفت آسمان را. ای انشأهن و اخترعهن، یعنی انشاء کرده اونها را، انشاء کرده یعنی اختراع کرده، اختراع یعنی بدون وجود سابق به اونها وجود داده، بدون این که سبقتی داشته باشن در وجود به اونها وجود داد. وخترعهن، به چه شکل اینها را ساخت؟ طباقا. این کلمه طباقا دو جور معنا شده. یک معنای طباق اینه که طرز قرار داد آسمان ها را بیان فرموده است. طباق یعنی یه چیزی بالای چیز دیگری باشه. این سقف بالای زمین هست، اگه یه سقف دیگری بالای این سقف باشه، یه سقف دیگری بالای اون باشه، چند طبقه باشه، اینا میگن طباق. یعنی این سقف ها روی هم قرار گرفتن. اگه این طور گرفتیم، طباق یعنی واحدتون فوق الاخرى، یعنی یکی بالاتر از دیگری است. حدیث شریفی داریم از حضرت ابوالحسن رضا علیه السلام که در سوره مبارکه زاریات و زاریات خود مرحوم طبرسی هم نقل کرده اند. در تفاسیر دیگر هم البته هست، مثل مثلا نور الثقلین، تفسیر برهان، اینجا هم مرحوم طبرسی سوره و زاریات ذکر کرده. روایت صدر داره، اون صدرش الان ما کار نداریم، این قسمتش رو میخونیم که راوی سوال کرده که طرز رابطه آسمان با زمین چه قسمی است. اینجا حضرت فرمونده است که بسطه، یعنی حضرت عملا نشان داد، فبسطه کفه الیسرا ثم وضع الیمنا علیها. حضرت دست شریفشون اینطور کردند، بعد اینطور، ثم وضع الیمنا علیها فقال هذه ارض الدنیا
فرموده این فرض کن زمین، این کره ای که ما درش هستیم، ارض دنیا، و سماء دنیا فوقها قبه، سماء دنیا یعنی آسمان نزدیکتر، فوقها بالای او هست، قبه یعنی مثل یه خیمه که بالای زمین قرار گرفته باشه، این قبه آسمان دنیا اینجاست. و از یک آیه شریفه استفاده میشه که هر چه ستاره و کرات را ما تماشا میکنیم اینا مال آسمان دنیا هست. انا زینا السماء الدنیا بزینت نل کواکب، یعنی هر چه از این زینت کواکب و ستارگان که شما نگاه میکنید اینا زینت آسمان دنیا هست. حالا یا با تلسکوپ های قوی هم هر چه ببینند مال آسمان دنیاست، یا این که نه اون مقداری که با چشم عادی و تیز بینها دیده میشه هر چه دیده بشه اینا مال آسمان دنیا و طبقه اول هست. ظاهر آیه شریفه اینه که هر چه دیده میشه از ستارگان و کواکب اینا همه مال تشکیلات اول هست. بعد حضرت فرمودند که ول ارض ثانیه فوق السماء دنیا و السماء ثانیه فوقها قبه، جای دیگری هست که کره دیگری که وقتی از اونجا نگاه میکنن بالای سر خودشون باز تشکیلاتی میبینن. اون کره ای که اونجا بالای آسمان دنیا فرض میکنیم اون هم زمین اونجاست، اونی که بالای او قرار میگیره آسمان دویم میشه. ول ارض ثالثه فوق السماء ثانیه، ارض سیوم بالای آسمان دویم، و السماء ثالثه فوقها قبه، ثم هكذا الى الارض السابعه فوق السماء السادسه. پس معنای طبق این حدیث شریف معناش اینه که روی هم قرار دارن طبقات بسیار عظیمی که بشر هنوز دسترسی به همه اونها پیدا نکرده و ستارگانی کشف شده که میلیون ها سال نوری با زمین فاصله دارند، ولی هنوز هم علم داره توسعه پیدا میکنه برای کشف جاهای بالاتر. واحدتون فوق الاخرى، این یک معنا. معنای دیگر طباقا اینه که نه، معناش این نباشه که طرز قرارشون چه رقمی هست. طباق یعنی مطابق با هم و مشابه با هم. مطابق هست یعنی این مثل اینه. وقت معنای مطابق در اینجا یعنی چی؟ یعنی تمام آسمان ها، تمام اون که در اونجا هست همه مشابه با هم هستند. در چی مشابه با هم هستند؟ در این که دقت خلقت دارند، دقت صنع دارند، احکام و اتقان دارند. یکی از اونها نیست که نقصی در خلقتش باشه، یه طوری آفریده شده باشه که خلل همراه داشته باشه. نه، تمام اونها مشابه با هم هستند در این که کمال دقت صنع و حکمت همراه دارند. اینه که میفرمان وقیل اراد بالمطابقه المشابهه ای یشبه بعضها بعضا فی الاتقان والاحکام والاتساق والانتظام. همه اونها شبیه به هم هستند در این که اتقان و احکام دارند. احکام عطف تفسیر اتقان هست. اتقان یعنی احکام. احکام یعنی چه؟ یعنی با حکمت همراه هست. با حکمت همراه یعنی چه؟ یعنی هر چه لازم داشته از دقت، این معنای احکام است، یعنی حکمت همراه داره. اتقان یعنی دقت صنع همراه داره. عطف تفسیر هم دیگه هستند. ول اتساق ول انتظام. انتظام هم عطف تفسیر اتساق هست، یعنی همشون در تحت نظم هستند، همه اونها متسقند، یعنی نظم بهشون داده شده و همه اونها در تحت یک نظم قرار گرفتند، به طوری که یک سر مو تخلف از نظم نمی کنند. پس همشون شبیه به هم هستند در اتقان و در انتظام. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، نمی بینی در خلق و آفریده خدای رحمان تفاوتی. تفاوت یعنی چه؟ تفاوت معناش اینه که تناقض باشه. تناقض یعنی این موجود اون موجود را خرد بکنه و از بین ببره بی اثر، موجود دیگری را خرد بکنه، تلف بکنه بی اثر. این نیست. تفاوت از باب تفاعل هست، ثلاثی مجردش فوت هست. او وقت تفاوته یعنی این داره ای را خرد میکنه، فوت بهش میده، از بینش میبره. اون دیگری هم میخواد اون را از بین ببره و فوت بهش بده. این میشه تفاوت. اینه که معنا میکنن تفاوت یعنی اختلاف و تناقض، بینشون اختلاف باشه، اختلافی که به جنگ هم برند، همدیگه را بشکنند و خرد بکنند و بی اثر. علامه طباطبایی علیه الرحمه در همین جا میفرمان ملاحظه بکنید که کفه میزان، دو کفه میزان اختلاف با هم دارند. این کفه این طرفی که سنگ درشه با کفه اون طرفی که متاع میخیم درش بریزیم اختلاف با هم دارند، وقتی که سنگ این طرف است و اون طرف نیست. باید همینطور بریزیم مثلا متاع این طرف تا اینا بشن برابر. اختلاف هست ولی اختلاف تناقضی نیست. یعنی این اختلاف نه اختلافیه که این طرف میخواد او را خرد کنه و از بین ببره بی اثر، این طرف میخواد او را خرد کنه از بین ببره بی اثر. اینا هر دو با اینکه اختلاف دارند ولی در هدفی که صاحب میزان داره دارن کمک میدن. در هدفی که شخصی که ترازو و میزان دستشه، در اون هدف هر دو دارن اعانت میکنند و کمک میدن. پس در عین حالی که دو کفه ترازوی اختلاف دارند ولی در رسیدن به هدف همه همراه هستن. تشکیلات این عالم همه اینطوره، با اینکه آب و آهن و فلزات دیگر و هرچه هست یه نهر اختلاف دارند اما تفاوت ندارند. تفاوت اینه او بخواه او را خرد کنه بدون جهت و بی اثر، اونم بخواد اون موجود را خرد بکنه بدون اثر. این نیست. همه به کمک هم دارن عالم را اداره میکنن به اذن الله و در تحت فرمان خداوند عالم. پس ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، ای اختلاف و تناقض من طریق الحکمه، یعنی یکیش نیست که حکمت همراه نداشته باشه، یکیش نیست که دقت سون همراه نداشته باشه و بی جهت بخواد دیگری رو از بین ببره. بل ترا افعالهو کلها سواء فی الحکمه، میبینی که همه اونها مساوی در حکمت هستند، یعنی همه کارشون طبق حکمت و دقت دارن انجام میدن. و ان کانت متفاوتتن فی الصور و الهیئات، یه تفاوت هست که تفاوت عرفی معناش اینه، البته آب غیر از آهنه، سرو غیر از مثلا عرشبت که ستون هست، این تفاوت هست، اینا معلومه، این اختلاف هست. اما اونی که ما در کلمه تفاوت در آیه شریفه ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت معنا می کنیم، یعنی در خلق خدای رحمان اینطور نیست که این موجوداتی که مخلوق خدا هستند اختلافی بینشون باشه که به طور غیر حکمت بخوان همدیگه را از بین ببرن، همدیگه را تلف بکنن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.